بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تاب له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وطابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بثنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر الأهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. جهت تعجيل در فرج امام زمان عليه السلام و سلامتي اون بزرگوار صلوات مرحمت بفرمایید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در شب‌های گذشته توفیق داشتیم آیاتی رو از سوره صافات که با این مقدمه که در قرآن آیاتی که در ارتباط با اهل بیت علیهم السلام نازل شده، نه به این معنا که فقط معنای آیه همینه، یکی از معانیش همینه، عرض شد که انشاءالله اگر دقت کنیم متذکر باشیم انشاءالله تو تلاوتمون این آیات رو در نوبت‌های بعد انشاءالله اثر میکنه. شاید یه گوشه ای از اون معنای ثقلین بودن و اینکه از هم جدا نمی شوند در هیچ موقعیتی، شاید اونو به صورت مثلا عملی از یک نظر، از یک گوشه ای مثلا فهمیده باشه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. رب هب لی من الصالحین فبشرناه بغلام حلیم. فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترا قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء الله من الصابرین. فلما اسلما و تله للجبین و ناديناه ان یا ابراهیم قد صدقت الرؤیا انا كذلك نجزي المحسنين ان هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الاخرين سلام على ابراهيم كذلك نجزي المحسنين انه من عبادنا المؤمنين صدق الله العلي العظيم. اگر این آیات در مقام بیان آن امتحان و اون بلاء مبین حضرت ابراهیم علیه السلام است و اگر این بلاء مبین است که به دنبالش خداوند متعال این گونه از حضرت ابراهیم و اسماعیل مدح می کنند، وقت ببینید کربلایی که محل بلاست و اصل بلاست. اینجا اگر بلاء مبین نامیده میشه، اونجا اصلا منشأ بلاست، محل امتحان، محل آزمایشه. وقت ببینید اونایی که اونجا بودن چه اوصافی خواهند داشت و چه مدحی پیدا خواهند کرد. باز در مورد حضرت ابراهیم علیه السلام اجازه بدین یک یا دو آیه رو تلاوت بکنیم. در همین سوره صافات آیه 83 و 84. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و ان من شیعته لابراهیم اذ جاء ربه بقلب سلیم. صدق الله العلی العظیم. ادامه داره. و از شیعیان اوست ابراهیم. هیچ کسی این کار رو تو عالم نه پسندیده می داند نه عاقلانه، که سخن را کسی بگوید معنای سخن را دیگری بیان کند. یعنی بگه منظور او این بود، خب او که هست، از او بپرسید منظورش چی بود. و ان من شیعتهی لابراهیم، ابراهیم علیه السلام با اون مقام تو قرآن شیعه کی شمرده میشه که ما مثلا بگیم آیات قبل رو مثلا دیدیم، یا مثلا بعضی از مفسرین غیر شیعی بنویسن مثلا شیعه حضرت نوح بود، ابراهیمی که مستر و منشأ مسلمانی و اسلامه، وقت اینجوری از او تعبیر بشه. مثلا این انضباط معنا کردن قرآن، این معنا کردن قرآن و ترجمه کردن قرآن به روش معقوله. یا خب اول بریم بپرسیم که خدای من، ای پیامبری که شما قرآن رو بر من آوردید، ای ائمه ای که شما تالی کتاب و ترجمان و قرآن ناطق و ثقل این هستید، ثقل دیگر در کنار این هستید، شما راجع به این آیه بیانی دارید؟ آخه این پسندیده است پیامبر بر من قرآن رو تلاوت بکنه، بعد بگم تلاوت کردین بس دیگه، ساکت باشید، ادامه ندید، توضیح ندید، این روش معقوله؟ یا اینکه اول باید پرسید یا رسول الله شما که این آیه رو تلاوت کردین، و این من شیعتهی لابراهیم اذ جاء ربه بقلب سلیم، منظورتون چی بود از این؟ دیشب من اشاره کردم، امشب روایت شو اجازه بدین بخونم براتون. باز من بعضی جاهای روایتو شاید عبارت عربیشو نخونم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لما خلق الله تعالى إبراهيم الخليل كشف عن بصره، خداوند متعال وقتی که حضرت ابراهیم رو خلق فرمودند از نگاه او، از چشم او پرده برداشتن. فرعا نورن الى جنب العرش فقال الهی ما هاذن نور، یه نوری رو به جانب عرش میبینن، میگن خدایا این نور چیه؟ حضرت ابراهیم علیه السلام نور میبینه، خودش نمیگه این نور اینه و اونه، میپرسه خب خدایا این نوری که من میبینم چیه؟ قال یا ابراهیم هادا نور محمد صفوتی، اللهم صل علی محمد. این نور پیامبر برگزیده من است، من خلقی، تا اینکه انوار ائمه رو بر او می شمارند. که حالا بازی عبارتی اینجا اگه توفیق باشه بخوانیم. فقال ابراهیم انی ارا انوارا قد احدقو بهم لا یحصی یا لا یحصی عددهم، خدایا من در اطراف این 14 نور نورهایی رو میبینم خیلی زیاد که حدقه زدن دور اینها رو گرفتن که خیلی زیاده، نمیشه شمرد. لا یحصا یا یحصی عددهم الا انت، غیر تو اونها رو نمیتونه بشموره. فقال یا ابراهیم هادهی انوار و شیعتهم، اونا نور شیعان اونهاست، شیعت علی بن ابی طالب بن امیر المؤمنین علیه السلام، اونا نور شیعان امیر المؤمنین علیه السلام است. یعنی چی؟ اینا نور شیعیان ایشان است که همه اونها شیعیان امیرالمؤمنین هست. قال ابراهیم فبما تعرف شیعت علی بن ابی طالب، خدای من شیعیان امیرالمؤمنین علیه السلام به چی شناخته میشن؟ به چی معرفی میشن؟ بعد می فرمان دیگه، من اینو فقط عربیشو می خونم دیگه، ترجمه نمی کنم چون باید عامل به اینها ترجمه بکنه، انشالله همه ما عامل بشیم. قال بصلات احدا و خمسین و الجهر ببسم الله الرحمن الرحیم و القنوت قبل الرکوع و تعفیر الجبین و تختم بالیمین. این پنج علامت رو میگن. فقال ابراهیم اللهم اجعلنی من شیعت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام. خدایا میشه منو از شیعان این امیر المؤمنین قرار بدهی؟ قال تبارک و تعالی قد جعلتو کمنهم، تو از اونها قرار دادم. فلهازا انزل الله تعالی فیه فی کتابهی، و برای همین است که خداوند متعال درباره او در کتابش فرموده است و ان من شیعتی لابراهیم. این مال اونجاست. مفضل ابن عمر میگه وقتی این روایت رو بر ما نقل کردن، بر ما اینم نقل کردن، ان ابراهیم لما احس بالموت، وقتی ابراهیم دیگه احساس کرد داره میره و مرگش نزدیکه، روا هذا الخبر لاصحابه، این خبر رو برای اصحابش نقل کرد. و سجده، و سجده شکر ما میگیم به جا آورد، سجده کرد. فقبض فی سجدته، همون جایی که سجده کرد خدا همون جا رو قبض روح کرد. باز یه روایت دیگه هم بخونیم، برای اینکه این لغت شیعه معلوم باشه که مال هیچ دوره‌ای نیست و ساختگی هم نیست و حقیقی است، بلکه حقیقت همینه. یکیش همین روایتی بود که از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نقل شد. یه روایت دیگه هم عرض کنم. آقای ما امیرالمؤمنین علیه السلام بعد از این که از نهروان برمیگردن، یک مطلبی رو مینویسند و امر میکنند بخوانند، و بعد یه سری از اصحاب خاص رو جمع میکنند و به یکی میگن بخون و او میخواند، تا به اینجا میرسه که بسم الله الرحمن الرحیم من عبدالله علی امیر المؤمنین الى شیعته من المؤمنین والمسلمین. این نوشته ایست از امیر المؤمنین به شیعانش، از مؤمنین و مسلمین. فإن الله يقول وإن من شيعته لإبراهيم وهو اسم شرفه الله تعالى في الكتاب. این اسم شیعه، اصلا این نام شیعه، نامی است که خداوند در کتاب خودش برای این نام شرافت قائل شده، این نام را بلند مرتبه دانسته است. بپرسیم شیعیان کی مراده؟ اونجا امیرالمؤمنین علیه السلام میفرمان و انتم شیعه النبی محمد صلی الله علیه و آله. کما ان من شیعته ابراهیم، کما این که از شیعیان او ابراهیم است. این در واقع همان فرمایش حضرته که من کنت مولاه فعازا علی مولاه، یعنی ملاک اون کسی که شیعه پیامبر اکرم است آن است که شیعه امیر المؤمنین علیه السلام باشد. یه روایت دیگه هم بخونیم برای علو به مقام شیعیان، و اینکه انشالله آرزو کنیم ما هم جز شیعیان باشیم. قال رجل لعلی ابن الحسین علیه السلام، یه مردی آمد خدمت امام سجاد علیه السلام، عرضه داشت یا ابن رسول الله، ای پسر پیامبر، من از شیعیان خالص شما. فقال له یا عبدالله، به اون میگن ای بنده خدا، فاذن انت که ابراهیم الخلیل، پس اینجوری باشه که تو مثل ابراهیم خلیل میمونی علیه السلام. الذي قال الله فيه وان من شيعته الى ابراهيم اذ جاء ربه بقلب سليم. اگه اینطور باشه که تو مثل از ابراهیم خواهی بود که خداوند در موردش اینو فرموده. فان كان قلبک کقلبهی فانت من شیعتنا و ان لم یکن قلبک کقلبهی، اگر تو قلبت مثل قلب او باشه از شیعان ما هستی. قلب از ابراهیم علیه السلام چگونه بود؟ از جا ربه به قلب سلیم، هیچی توش نیست، سلم محضه. میخوام برم پیش امامم، میخوام برم پیش امام حسین علیه السلام، چی میگه به من؟ میگه شکار کن، میگه کجا وایسا، سلم محضه، بلا تشبیه، بلا تشبیه، بلا تشبیه. حالا به تعابیر ما ببخشید، ذخیره امیر المؤمنین، زور بازوی علی مرتضی، قمر بنی هاشم، میخواد بیاد کربلا که اونجا نشون بده پهلوانی خودش رو، نه؟ میخواد بیاد اونجا نشون بده، میخواد اونجا توصیه پدرش رو به نمایش بگذاره، اونجا میخواد بوسه هایی که بر بازوش زده اند رو اونجا بگه چه خبره. ولی سلم محضه، وامیسته هیچی نمیگه، هیچی نمیگه تا به او اجازه بدن. پس شما دیدین تو کربلا کسی از خودش ابتکاری بزنه، کاری بکنه، هر کسی میخواست بده دو کلمه حرف بزنه اجازه میگرفت، هر کیو صدا میکردن میخواست جواب بده میگفت آقای من اجازه میدید؟ همینجوری نیست، بی خود نیست. اون لحظات آخر حضرت بر بالین هر کدام که آمدند او سلام خدمت حضرت عرضه میدارد و حضرت هم بر او سلام میدهد، یعنی سلم بودنت را، تسلیم بودنت را، سلیم بودنت را امضا کردم، برو قلبت دیگه هیچی توش نیست. خب بگو ببینم قلبتو مثل قلب هسته ابراهیم هست یا نه؟ اگر قلبتو مثل قلب او نیست که وحوت هاهرون من الغش و الغل، یا قلب اگر قلبتو توش قل و غشی هست، یه خلصه به هم ریختگی هست، ناخالصی هست، خب اب نداره، مواظب حرف زدنت باش. فانت من محبینا، تو محب ما ایشیه ما نیستی، ما محبمونم بهشت میبریم. نه، تو حرف زدنتون مؤدب باشید، شیعان ما مقامی دارن. و الا فانک ان عرفت انک بقولک کاذب فیه، اگه تو بفهمی که چی گفتی و بفهمی که دروغ گفتی، و حضرت میگن چه بلایی سرت خواهد آمد، که تو همینجای روایت ان شاء الله کافی باشه. خب و ان من شیعته لابراهیم از جا ربه به قلب سلیم. باز اجازه بدین ادامه همین آیات رو که در سوره صافات هست، ادامه همین آیات رو باز بخوانیم، یه آیه دیگر رو اشاره کنیم، و هرچند که آنچه که مربوط به حضرت ابراهیم علیه السلام است به این مناسبت ها تمام نمیشه، ولی دیگه به همین جا ما بسنده کنیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. و ان من شیعته لابراهیم اذ جاء ربه بقلب سلیم اذ قال لابیه و قومه ماذا تعبدون اِفْكَن آلِهَةً دُونَ اللَّهِ تُرِيدُونَ فَمَا ظَنُّكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِينَ. صدق الله العلی العظیم. حضرت ابراهیم علیه السلام یک نگاهی می‌کنند به ستارگان، بعد قرآن می‌فرماد که او می‌گوید فقال انی سقیم. داستان مربوطه به اون جایی که همه می‌خوان از شهر برن بیرون، به ابراهیم علیه السلام هم میگن تو هم با ما بیا بریم. حضرت ابراهیم علیه السلام میگه نه، من حالم خوب نیست، مریضم، میماند و بت‌ها را می‌شکند. خیلی بحث‌ها تو تفاسیر راجع به این آیه شده، بحث‌های مفید، ان شاءالله اگر کسی علاقه‌مند بود میره اونا رو می‌خونه، پیگیری می‌کنه. مثلا در علم نجوم بحث کردند، در اینکه اون چیزی که حضرت ابراهیم علیه السلام میدانست مدل این علوم نجومی که الان مصطلح و مرسومه نیست. بعد نظره حضرت ابراهیم علیه السلام به نجوم یه نظره بود، نظره دومه که خطا ایجاد میکنه، نظره اول معناشیه. مطالبی فرمودن که اونو به تفسیر انشاءالله مراجعه میکنید. من این نکته رو میخوام عرض بکنم، ابراهیم علیه السلام به نجوم نگاه میکند، می فرماید انی سقیم. خب قطع و یقین حضرت ابراهیم علیه السلام دروغ نمیگه، درسته؟ عرض کردم معانی مختلفی راجع به این آیه شده، مراجعه میکنیم، ما یه معنیشو انشالله میگیم. عن ابی عبدالله علیه السلام فی قول الله عز و جل فنظر نظره فی النجوم فقال انی سقیم. میخوام ببینیم شیعه امیرالمؤمنین علیه السلام کیه، میخوام ببینیم اون کسی که از خداوند اون ابتلا رو میخواد که میخواد به اعظم ثواب برسه که دیشب عرض شد روایتش، میخوام ببینیم کیه. امام صادق علیه السلام در مورد این آیه میفرمان قال حسب فرعا ما یحل بالحسین علیه السلام فقال انی سقیم لما یحل بالحسین. نگاه میکنه، مثلا ما میگی نگاه میکنه امسی محرم نزدیکه، امسی عاشورا نزدیکه، یه دفعه دلش به درد میاد، میگه این نیست حقیقی، من حالم خوب نیست. انشاءالله ما هم این دهه حداقلش این دهه است، اینجور بشه حالمون خیلی میزون نباشه، ما اون آدم ماهای قبل نبوده باشه. این روایت چند جا ذکر شده، باز یه نقل دیگه من بخونم در مورد حضرت ابراهیم علیه السلام. این از رو کتاب صحاب رحمت میخونم که کتاب بسیار قیمتی است. چون حضرت ابراهیم ملکوت آسمانها را مشاهده کرد، همون روایت رو داریم فارسیشو میخونیم، با اونجایی که روایت 14 نور رو یعنی نور ائمه رو گفت همه رو با هم دید حضرت ابراهیم علیه السلام، یعنی دیگه اونجا بیان نکرد باز نکرد، اینجا عرض بکنیم. چون حضرت ابراهیم ملکوت آسمانها را مشاهده کرد و نظر بر عرش اعظم نمود، 5 نور مقدس دید که بر عرش الهی احاطه کرده اند. پرسید این انوار مقدس از کیست؟ گفتند انوار مقدسه حضرت محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله. و اوسیا و دختر وی. گفت سبب چیست که هرگاه به ایشان نظر می کنم خوشحال می شوم و چون به نور پنجمی نظر می کنم محموم و مغموم می شوم. گفتند ای ابراهیم نمی دانی به صاحب این نور مقدس چه ظلم ها می کنند؟ چون مقداری از آن را شنید محزون و مغموم گردید و زندگی بر او تلخ شد. میشه کسی مصیبت سید الشهدا علیه السلام رو متذکر باشه و حتی دل خوشحالی کنه؟ هممون توفیق داشتیم ایام قدیر تو جشن شرکت کردیم، ولی تو اون اوج اونجایی که اون مدعایی که مدیحه سرائی میکنه و میگه و شور داریم که آقای ما امیر المؤمنین علیه السلام تاج شاهی ولایت رو بر سرش گذاشتن و چه و چه و چه، همه اینا رو که آدم داری میگه انگار که از گوشه چشمش دفعه در خونه حضرت زهرا رو از این ور میبینه، از اون برم کربلا رو میبینه، از اون برم قدیر کاروان رو داره میبینه، آواره دارن تو این دشت و بیابون میرن که سرپناهی پیدا کنن. مگه چند روز پیش در قدیر بود؟ چیه میتونه راحت باشه؟ خب بریم آیه دیگری که قرآن کریم این آیه رو در مورد سید الشهدا علیه السلام بیان میکند. این روایت رو همه نقل کردن، در ذیل این در پاورقی این کتاب آورده بعضی از مدارک اهل سنت رو، البته ما نیازی به مدارک اهل سنت نداریم، بله حالا دیگه قاعده شده دیگه، اینجا آورده که همه نوشتن که این آیه رو امام حسین علیه السلام تلاوت فرموده. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، ام حسبت ان اصحاب الکهف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. گمان کردی که اصحاب کهف و رقیم که از آیات ما بود خیلی عجیبه، خیلی عجیبه. یعنی چی این آیه؟ اصحاب کهف رو میدانید، بعضی گفتن اصحاب رقیم همون اصحاب کهفن، بعضی گفتن یک گروهی هن همانند اصحاب کهف، اون هم داستانی داشتن، منتها قرآن داستان اصحاب کهف رو باز میکنه. کیا بودن اصحاب کهف؟ خب حالا میخوام اصحاب کهف و داستانش رو به یاد بیاریم، چون میخوام این آیه رو بفهمیم انشالله. انشالله از فردا میخوام سوره کهف رو خوندیم، داستان اصحاب کهف رو خوندیم، انشالله بفهمیم چه خبره. اصحاب کهف کیا بودن؟ انهم فتیتون آمنوا بربه. قرآن میگه فتیه، فتیه در لغت عرب، یا ما میخوام ترجمه کنیم میگیم جوان مردانی بودن. فتیه روایت میفهمد لازم نیست سنش حتما جوان باشه. انهم فتیتون، اونا جوان مردایی بودن. آمنوا بربهم، به رب خودشون ایمان آورده بودن. میدانید مصداق منحصر و اتم و اکمل فتیه امیر المؤمنین لا فتا الا علی و الا اولاد علی. انهم فتیتون آمنوا بربهم فزدناهم هدا. اونا ایمان داشتن. خب اصحاب کهف رو ببینید، یه عده‌ای هستن توی جایی زندگی میکنن که همه مشرکن، توی جایی زندگی میکنن همه مشرکن، اینا ایمانشون رو پنهان کردن. اما دیگه جایی میرسه دیگه عرصه بهشون تمشی نمیتونن تحمل کنن، به قول ما میزنن بیرون از دربار. خب چی میشه وقتی اینا از اون جایی که هستن میان بیرون؟ قرآن میفرماد که وعز اتزلتموهم و ما یعبدون الا الله فعبو الالکهف. این همش مال سوره کهفه. وقتی از مردم کناره گرفتید، کناره گرفتید و ما یعبدون الا الله، غیر خدا رو نمیپرستید، با کسی کاری نداشتید، فعبو الالکهف، بریم به این غار پناه ببرید. کهف هم الف لام داره، یعنی غارش مشخصه. بعد میرم تو اون غار، چه اتفاقی میفته؟ یه پناهی است، اونجا بهترین موقعیت رو دارن، چون از خداوند یه محل آسایش میخوان. خداوندم بر اونها و یحیی لکم من امرکم مرفقا، خدا الان یه جایی بسیار خوبی رو تدارک میکنه. و چی برشون میگذره؟ میرن تو عوالمی و آسوده اونجا هستن تا دوران میگذره. حالا یه دم جوان هستن، یه جوان مردانی هن. اینا اومدن تو راه کربلا، تو جلوشونو میگیرن. کجا میریم؟ داریم میریم کوفه. نمیشه. خبر شهادت جناب مسلم میرسه. شما ما رو دعوت کردید، خب نمیخواید ما برمیگردیم؟ نه نمیشه برگردید. دقت کنید، حضرت میفرمان بذارید ما تو این کوههای راهی رو برای خودمون پیدا کنیم بریم دیگه، پیدامون نمیشه، تو شما ها نمیان، پیش شما نمیان. اونا اصحاب کهف هم نه، میان بیرون. خدا اونا رو کجا میبره؟ میبره تو غار، تو کهف. خدا کربلا، اصحاب کربلا، اصحاب امام حسین رو کجا میبره؟ میبره توی دشت. اصحاب کهف میرن اونجا چیکار میکنن؟ میرن در آرامش و آسایش و هیچ کسی مزاحمشون نمیشه. اینا کجا میان؟ حالا شما قدم به قدم داستان اصحاب کهف رو دنبال کنیم، حالا داستان کربلا رو هم دنبال کنیم. اما یه چیزی عرض بکنم، برای اینکه معلوم باشه که فاصله بین اصحاب کهف با اصحاب عاشورا اصلا قابل اندازه‌گیری نیست، اونا کجا رفتند و چه دیدند و چه کشیدند و آرامش و آسایش و اصحاب کربلا چه دیدند، اما این را بدانیم، ای اصحاب کهف کجا رفتید؟ فعبو الالکهف ینشر لکم ربکم من رحمته و یحیی لکم من امرکم مرفقا. رفتین داخل کهف، نپرسیدید که کهف چیست، ندانستید کهف چیست، ندانستید الکهف الحسین چیه؟ ندونستید اینجا در پناه کی آرامش داشتید؟ لذا هرچند به لحاظ ظاهر و امنیت ظاهری تفاوت از زمین تا آسمانه، اما به لحاظ فعبو الالکف اونایی که با امام حسین بودن همه پیش امام حسین بودن، همه پیش اون کهف بودن، اینا هم به او پناه آورده بودن. بله هنوز عصر عاشورا نشده برن دامن حضرت زینب رو بگیرن اونجا پناه ببرن، هنوز مرد دارن. گفت هر وقت قمر بنی هاشم رو می دیدن آرام می گرفتن. فعبو الالکهف. ببینید فرق قضیه کجاست، ببینید فرق قضیه کجاست. او با پیامبره توی غار می ترسه، می لرزه. اینا با امام حسین توی دشت آرام. مرگ را چگونه میبینی؟ اهلا من الاسل. هیچ نگرانی نیست. شب عاشورا همه میگن و میخندن، همه آرامن. شاعر میگه امشب در این خیام، امشب در این خیام همه خواب آرام میکنن، چون قمر بنی هاشم هست و اونا از ترس همه بیدارن، چشا میپاد. اما فردا شب بیا ببین چه خبره. اونا ابوالفضل رو زدن، گرفتن، راحت خوابیدن، اینا دیگه چشاری بیداره میترسن تو بیاب. او توی غار پیش پیغمبر خداست، میترسه. آیه میگه لا تحزن ان الله معنا. اینقدر نمیفهمه. ما اینجا نشستیم الحمدلله به ما یاد دادن، گفتن هر جا هستی بگو یا لیتنی کنت معکم، ای کاش با شما باشم. با شما بودن مهمه یا رسول الله. ولو ما در خیالمان اینجور گمان میکنیم، ما یقین داریم پیش شما باشیم آرومیم، ما یقین داریم پیش فرزندان شما باشیم آروم. آقا ما اینقدر از این تشرفات خوندیم که خدمت امام زمان هر کی که رسیده اصلا نفهمیده اون لحظاتی که اونجا بوده برای چه گذشته، هیچی نفهمیده، انگار تو این دنیا نبوده. انشالله ما هم بچشیم، ما هم بچشیم. فمعکم معکم لا مع غیرکم. با شما بودن مهمه، با شما بودن ملاکه. اصحاب کهف اگر رفتن در غار و در غار ماندن امتحانی نشدن، امتحان مال قبر بود. و زدناهم هدا و ربطنا علی قلوبهم اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض. ما دل اونا رو قرص کردیم. خب اینا رو آوردیم تو دشت کربلا، همه دارن میلرزن، همه دارن میترسن. چیا میبینن؟ از دشمن که نمیترسن که، از دشمن که نمیترسن که، از اینکه عموشون رفته آب بیاره نگرانن، و از اینکه مولاشون میاد عمود خیمه رو میکشه همه حسرت میخورن، ای کاش ما آب نمیخورن. همه این سرهای آسینا رو به دندان گرفتن که صدا بلند نشه. اینا اومدن تو دشت کربلا نشون بدن که کسی که به کهف حسین علیه السلام پناه آورده، کسی که با امام حسین علیه السلام هیچ غمی نداره، دنبال چیزی نمیگرده. اینو من خدمتتون مکرر عرض کردم، فرق این دو لشکر فقط به یه چیزه، فرق این دو لشکر فقط به یه چیزه. هر دو نماز، هر دو روزه، هر دو قاری قرآن، هر دو قرآن، هر دو راوی روایت، هر دو سابقه در اسلام، هر دو بودن با ائمه علیهم السلام، همه رو دارن. این ور امام حسین داره، اون ور امام حسین نداره. خیلی فرقشه، فرق بهشت و جهنمه. بله ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. براتون داستان اصحاب کهف رو گفتن، شنیدید، در آیات خواندید بر اونها چه گذشت. نترسید، فعبو الالکهف، برین پیش امام، هر جا برد برید، تسلیم باشید. انی سلم لمن سالمکم. هر جا شما میرید منم میام. خیلی عجیبه، شما یک کلمه، یک کلمه از اصحاب امام حسین علیه السلام و اولادو یک کلمه سوالی اعتراضی چیزی نمیشنوی، همه آرامن چون با امام حسینن، همه آرامن تو بهشتن، چیزی نمیخوان، چیزی نمیخوان. اما بمیرن یه موقعی هم میرسه دیگه این شرایط نیست. علامه مجلسی نقل میکنه از بعضی از کتب، این عبارت رو بخونم اجازه بدید، از بعضی از کتب معتبره از مسلم، کسی است به اسم مسلم، شغلش اینه که کارش کار گچه، از مسلم گچکار روایت کرده گفت ابن زیاد مرا به تعمیر فرمانداری گماشته بود، در این بین که مشغول کار بودم سر و صدا و هیاهو از اطراف کوفه شنیدم، از آن خادمی که با من بود پرسیدم این زجه و ناله در کوفه چیست؟ گفت همین ساعت سر مرد خارجی که بر یزید خروج کرده آورده اند. گفتم این خارجی کیست؟ گفت حسین ابن علی است. میگه چون این شنیدم صبر کردم، میگه داشتم میترکیدم، صبر کردم تا آن خادم بیرون رفت، گاه سیلی محکمی به صورت خود زدم که بر چشمم ترسیدم، که عقده شد همچی زدم تو صورت خودم، دست و صورتم که گشی بود شستم و از پشت فرمانداری بیرون آمدم تا به کناسه رسیدم، مردم منتظر آمدن اسیرها و سرها بودن، من هم ایستادم، ناگاه نزدیک به 40 محمل و هودج پیدا شد که بر 40 شتر حمل می کردن، در میان آنان زنان و حرم حضرت سید الشهدا و اولاد فاطمه علیها السلام و علی ابن حسین بر شتر برهنه سوار بود و از سختی زنجیر خون از رکه های گردنش جاری بود. مسلم گفت مردم کوفه را دیدم که به اطفال نان و خرما و گردو میدهند. ام کلثوم بر اهل کوفه بانگ زد و فرمود صدقه بر ما اهل بیت حرام است، آنها را از دست کودکان میگرفت دور میانداخت. یه چیزی میگیم آقایون، یه چیزی میگیم، این خاندان کسانی بودن که اینها قرار بود ولی عالم باشند، ظاهرن اینا قرار بود مهمان کوفیان باشن، اینا همه زندگیشون رو جمع کردن بیان تو کوفه زندگی کنن، اینا ریز و درشت وسایلشون رو آوردن، همه چیشون آورده بودن، اما الان دیگه از امام حسین علیه السلام یه رأس بریده است، از علی اصغر یه گهواره است. ام کلثوم علیه السلام از محمد سر بیرون میارن، به اونها نهیب میزنن، آن بانو در حال سخن بود که زجه و قوقا برخواست، سرهای شهدا را بر نیزه کرده آوردن، جلوی آن سرها سر نورانی حسین علیه السلام بود که تابنده و درخشنده و شبیه‌ترین مردم به رسول خدا بود، محاسن شریفش به سیاهی شبه خضاب شده که سفیدی بن موها ظاهر شده بود، چهرهش چون ماه می درخشید، باد محاسن شریفش را به راست و چپ حرکت می داد، حضرت زینب چون نگاهش به سر مبارک افتاد، پیشانی خود را بر چوب جلوی محمد زد که خون از زیر مقنعش فرو ریخت. ابن زیاد سر حسین علیه السلام را فرستاد در کوچه های کوفه و در میان قبائل بگردانند. از زید ابن ارقم روایت شده که گفت آن سر مقدس که بر نیزه بود بر من گذشت و من در غرفه و بر بالاخانه خود نشسته بودم، چون برابر من رسید شنیدم که این آیه را میخواند: ام حسبت ان اصحاب الکهف و الرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. بعد میگه وقتی من اینو شنیدم گفتم داستان تو عجیب تر است ای حسین از داستان اصحاب کهف و رقیم، اینو اهل سنت نقل کردن. وقتی اون نقل کرده من دارم این آیه رو تلاوت میکنم تو قرآن، توفیق داشتم تو سال چند بار ختم قرآن کردم، چرا به این آیه میرسم نمیستم؟ چرا خطاب نمی کنم به اصحاب کهف؟ ای اصحاب کهف از شما چیزی کم شد، دستی بریده شد، به شما زخمی وارد شد، یا بعد اومدن شما رو بزرگ داشتن، وقتی شما رو پیدا کردن یکی اومد گفت اینجا مسجدی بسازیم، گفت بنیانی بسازیم اینجا جاودانه بماند، عبادتگاه بکنیم. نه، حالا اصحاب امام حسین رو ببینید، پیش امام حسین حالا همه افتادن به زمین. کسی اومد گفت بیان اینجا برداریم یه قبه و بارگاه بزنیم؟ آره، ابن زیاد چی گفت؟ گفت 10 نفر میخوام بیان لا اله الا الله، نعلها رو تازه کنید، نعلها رو تازه کنید. ای اصحاب کهف، شما اونجا براتون چه گذشت؟ خیلی داستان شما عجیب بود، خیلی عجیب بود. شما وقتی برگشتید به شهر شما رو دیدن، شما رو پیدا کردن، با شما چه معامله‌ای کردن؟ اما وقتی که این بزرگواران رو آوردن به کوفه و شام به رسم اسیری بردن، مردم با اونها چه می‌کردن و بر اونها چه گذشت؟ ام حسبت ان اصحاب الکهف و الرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. این نکته است. اگر کسی، من به خودم اینو عرض میکنم، اگر کسی میخواد تو این دم و دستگاه وارد شه، همون فرمایش قرآن از جا ربه به قلب سلیم، یا ابا عبدالله اومده بین راه، خیلی از امام حسین علیه السلام دور شدن، خیلی هم ملحق شدن باز رفتن، اما حضرت در مکه وقتی خطبه میخونن اینجور میفرمان: من دارم میرم، فانی مرتحلم، من دارم میرم، هر کس حاضر مهجه خودش رو، خون مهجه خودش رو در راه ما بذل بکنه با ما بیاد، هر کی میخواد بیاد. فکر نکنید ازتون مال و اموالتون رو میگیرن، نه. فکر نکنید زن و بچه رو میگیرن، نه. فکر نکنید آبروتو میگیرن، نه. فکر نکن سلامتی تو رو میگیرن، نه. تا آخرین قطره خونت هم میگیرن، با من میای. اونایی که گفتن به امام حسین لبیک، اونا با امام حسین اومد. اونایی که گفتن لبیک با امام حسین اومد. شب عاشورا پس از همه امتحانهایی که گذشت همه رو شنیدن، حضرت گفت تاریکی شب رو مغتنم بشمارید، بیان بنده است نه فرمایش حضرت، برید هر جا که میخواین تو این کودش راهی پیدا کنید برای خودتون برید. هی رفتن 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 رفتن، اما اونایی که موندن دیگه کسانی شدن که دیگه تو عالم نظیر ندارن و هیچ کس مثل اونها نخواهد شد. یه صفت اینها بود، یه صفت مقام عرض، اینا این جمله رو گفتن: یا ابا عبدالله ما با شما این بلند شدن. چی میگفتن؟ 100 تا جون داشته باشم، 100 بار منو بکشن، هر کاری بکنن، من با شما. میگه دیدم حضرت داره پشت خیمه ها میگرده، این پستی بلندی ها رو داره صاف میکنه، یه گودالایی هست، یه خارهایی هست، پا رو اذیت میکنه. پیش خودم گفتم آخه این شب این کار چیه؟ او نمیدانه که حضرت پا پاهای برهنه کوچک چه کسانی رو میبینه که موقع دویدن. بعد میگه رفتم خدمت حضرت، حالا دیگه تعابیر گاهی ممکنه من باشه، دیگه من باز نمی کنم عینشو بخونم. یه حضرت دست منو گرفتن، حالا دست امام دستشو گرفته فشار میده، داره میگه نافع بیا کاری بکن، بیا تو این کوه دشت یه راهی پیدا کن و بیا برو، اینا فردا منو میخوان، شما رو نمیخوان، بیا برو نافع. نافع میخوای یه بهونه دستت بدن، بیا دست زن و بچه منم بگی ببر، بیا برو. خیلی حرفه. نافع میگه کجا برم تو این دنیا، کیو دارم جزش. امشب به امام زمان بگیم کجا بریم، کجا بریم. اصحاب کهف وقتی هدایت شدن و خدا هدایت رو در اونها زیاد کرد، اونها رو به اون کهف رسوند. یا صاحب زمان، شما که یه کاری کردید دل منو بردید، ولو در حد کودکی خودم، و دلم میخواد که وقتی میخوابم به یاد شما بخوابم و وقتی بیدارم با شما بیدار باشم و زندگی بکنم. یه روایت بگم خدمتتون، حضرت فرمود هر کس با هر کسی 20 سال هم صحبت بشه، اینا دیگه قرابت پیدا میکنن. میخوای با امام حسین قرابت پیدا کنی، بیام 20 سال هر جا میریم با او بریم. میخوای با امام زمان قرابت پیدا کنی، بیام 20 سال این کار کنیم. کار سختی هم نیست، کار سختی هم نیست، که تو اون لحظه های حساس وقت میبینی دستتو میگیرن، تو رو نجات میدن. اصحاب کربلا تا شب عاشورا با امام حسین علیه السلام اومدن. حالا حکایتش بماند، توفیقی بود، اگه توفیق بود شب عاشورا میگم، از شب عاشورا به بعد امام حسین اونا رو برد، امام حسین اونا رو برد، یکی یک اونا رو امام حسین برد. چجوری برد؟ اونا علم حدید، اصلا درد آهن نمی چشیدن.